أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم صل على
سيدنا محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که ایشون داشتن در مقدمات مفوته بود، مناسبت مقدمات مفوته وارد تعلم شدن که وجوب تعلم از قبیل مقدمات مفوته باشه. اما ما عرض کردیم که مقدمات مفوته ثابت نیست. به هر حال ایشون نتیجه میگیرن در آخر کار که وجوب تعلم ثابته برای این که احکام را انجام بده، الا ان الکلام در اصلا نکته بعدی اینه که آیا مسائلی که عام البلواس فقط یاد بگیره یا اگر احتمال ابتلا هم میده باید یاد بگیره. ایشون بعد از کلام طولانی در باب احتمال طولانی صحبت کردن، نسبتا استصحاب عدم ابتلا رو جاری کردن و گفتن از قبیل تشریع هم نیست. دو تا نکته ذکر کردن که با احتمال هم واجب باشه. از کردیم بحث تعلم یک قسمتش بعید نیست که وجوب نفسی باشه، اونجایی که قدرت برش متوقفه، مثل مسئله قرائت. انسان اگر یاد نگیره مخارج حروف رو، این که بتونه مخارج حروف درست ادا بکنه خلاف ظاهره. اما مثل مسائل سجده و رکوع و سجود، اونا وجوبش طریقی صرفه، بعید نیست اینطور باشه. و بعد ایشون مرحوم مقرر قدس الله سره می فرمان که استاد در دوره سابق، دوره سابق همون کتاب به اصطلاح فرمان، در دوره سابق 208 صفحه 208 کان بناه و فی سابق تفصیل بین ما تعمل به البلو و تعمل بلو و مالات من حیث وجوب تعلم فی الاول دون ثانی و علیه جرافی رسالت العملیه، لیکن لما وصل بحث و الهاد المقام توقف فی ذلك، بل قرب عدم تفصیل و ان احتمال اکتفا یکفی فی حکم العقل به وجوبت. نه درست نیست این مطلب، کشون این جایی که اینجا رسیدن درست، هم مطلب سابقشون درسته. بعد فرمودن هادا تمام الکلام فی المقدمات المفوته و ما یلحق بها من وجوب تعلم و تحصل. خلاصه بحث به این طولانی که از اول ما متعرض شدیم، ان وجوب بعض المقدمات قبل الوقت لا یتوقف علی القول بالواجب المعلق. واجب معلق است که مرحوم صاحب اصول قائل به واجب معلق شدن در جایی که وجوب استقبالیه، لکن مثلا وجوب فعلی، یعنی تصویر اینجوری کردن که ممکن است وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه. و مثال معروفش هم همون حج بود که اگر مستطیع شد و عرض کردم استطاعت به پنج چیز محقق میشه، یکی به زاد و راحله. البته این استطاعت رو همطور که عرض کردم کراران مرارن اینجا باز عرض میکنم، استطاعت رو معنی قدرت گرفتن و این قدرت رو چون در لسان دلیل آمده قدرت شرعی گرفتن به خلاف قدرت عقلی. اونی که در تکالیف به طور کلی معتبر قدرت عقلی است. عرض کردم معروف بین علمای اسلام شرایط عامه تکلیف 5-4 تاست: بلوغ و عقل و قدرت و علم. علمای شیعه چون مسئله علم و مستلزم تصویب بود خارج کردن، شد 3 تا. اخیرا هم عده قدرت هم خارج کردن که قدرت هم جز اشارات تکلیف نیست. تکلیف از قبیل خطابات قانون نیست، ناظر به قادر و غیر قادر نیست، عامه مکلفین رو میگیره. بله اگر تکلیفی برای عامه مکلفین غیر مقدور بود درسته، اما اگر برای عامه مکلفین مقدور بود ولی یک شخص خاصی غیر مقدور بود، اون تکلیف هست نهایت، چون مقدور نیست عجز عذره و الا قدرت شرط. عرض کردیم بعضی هم قالب تفسیر هم بین قدرت به طور مثلا طبیعی در فعل و بین قدرت در باب اجتماع امر و نهی، در باب تزاحم و دوران امر، اون قدرت رو، قدرت در باب تزاحم رو قبول کردن، قبول نکردن، در فعل امر قبول کردن، در مطلق امر قبول کردن. و انصاف قصه این است که این مسئله، چون فروش نوشت متعرضی و نگاه تعرضی میخواییم بکنم، این مسئله روشن نیست. همون که گفتم قدرت جزء شرایط عامه تکلیف حرف بدی نیست. و بازم عرض کردیم در جلد 3 محاضرات فقط مرحوم آقای خویی، حالا چطور شده از زبان ایشان جاری شده، ایشان در اونجا گفتم قدرت شرط نیست، عجز مانع عذره. در کل کتاب‌ها و نوشتارهای ایشان فقط همین مورد واحده، جای دیگه این مطلب نفرمودن، یک جای این مطلب فرمودن، لذا احتمال سهو داره. یک جای این مطلب فرمودن که قدرت شرط نیست، عجز عذر حساب میشه، اگر عاجز بود معذوره، نه اینکه قدرت شرط باشه، اونم مطلقه، فرقی نمیکنه. لکن عرض کردم مشهور از مبنای ایشان در همه جاها قدرت رو شرط میدونن. یک مورد ایشون حالا خارجشون از قاعده، این راجع به این مطلب. خود مرحوم ناینی هم از کسایی است که قدرت رو شرط میدونه، نه فقط قدرت در مطلق اوامر، در باب تزاحم هم شرط میدونه، ولی زمان مسئله تزاحم رو پیش کشیده به خاطر عدم قدرت. یعنی یه دفعه اصلا انسان قادر بر عمل نیست، یه دفعه قادر بر عمل هست، لیکن تزاحم پیدا که باید عمل دیگه، الان قادر نیست، تو مسجد داخل شده نجاست میبینه، قادر بر ازاله نجاست هست، لیکن اگه بخواد نماز بخونه قادر نیست. عدم قدرت ناشی از تزاحمه، عدم قدرت ناشی از تزاحمه، یه دفعه عدم قدرت ناشیه، مثلا عاجزه کلن از مثلا وضوع، عاجزه کلن از وضوع، عاجزه از تیمم، عاجزه فاقد و طهوره، اینه اصلا قدرت نداره. اینجا میگن خطاب هست، خطاب سلم از طهور لا صلات الا به طهور، خطابش هست، لیکن معذوره چون قدرت نداره، نه تیمم میتونه بکنه نه وضوع بگیره. راست این توی اتاق آهنی رو حبس کردن، چیزی هم نیست، حتی سنگ هم نیست روش تیمم بکنه. این در اینجا به اصطلاح میگن این قدرت دخیله. اما قدرتی که از ناحیه تزاحم بیاد، چون به اصطلاح در مورد پیدا شده، این دخیل نیست در کتاب. حالا به هر حال صحبت هایی که شده طرفین، حالا طول میکشه مقداری، در محل خودش انشالله محل تزاحم که بیاد اونجا بحث میکنه. ما هم که البته تزاحم کلا قبول نکردیم، گفتیم ظاهر اصحاب و ظاهر اهل سنت تمام اونا رو تعارض میدونن. مبنای اصحاب ما به نظرم ابتدایش هم این کلام از یه حاشیه‌ای داره، یه کلامی داره محقق ثانی در حاشیه قواعد در شرع قواعد، به نظرم از اونجا شروع شده باشه که فرق داشتن بین تزاحم و بین تعارض. تعارض مقام تشریع زدن، تزاحم مقام امتثال زدن. تزاحم تو مقام تشریع نیست، تو مقام
قبل از
بعد دیگه قدرت بر مقام امتثال. اگر عجز در مقام امتثال پیدا شد تزاحم میگن، یعنی اگر اختلاف بین دو دلیل، اختلاف بین دو دلیل در مقام امتثال پیدا شد، مثلا دلیل داریم که نماز اول وقت خیلی ثواب داره، همزمان دلیل داریم که مثلا نجات دادن جان مسافر یا اداء دین کسی که متمکنه، از اونم داریم صلات جماعت خیلی ثواب داره. حالا ایشون اگه بخواد صلات جماعت بخونه باید بعد بخونه، بخواد اول وقت بخونه صلات جماعت نمیخونه، این دوتا رو با هم دیگه نمیتونه چه هم بکنه. این تو مقام امتثاله، این تو مقام امتثاله اش میان تزاحم. حالا اینجا در مستحبات در واجبات هم از فرق نمیکنه، اون چی که به مقام امتثال برمیگرده مرحوم ناینی تزاحم اسمش گذاشته، و اون چی که به مقام جعل برمیگرده اسمش تعارض گذاشتن. نمیدونیم شارع جعل وجوب برای نماز جمعه در زمان غیبت کرده یا نکرده، این میگن تعارض. و مرجحاتی برای تزاحم و مرجحاتی برای تعارض ذکر کردن آقایان، یه مرجحاتی برای تعارضه، یک مرجحاتی هم برای تزاحمه. البته گفته شده که مرجحات باب تزاحم 5 رو ذکر کردن، باب تزاحم مرجحات باب تزاحم برگشتش به همون اهم و مهمه، حالا مصادیقشه بیشتر 4 تا دیگه مصادیقشه، برگشتشون به همون اهم و مهمه، یکی که اهم باشه مقدم است برای یکی که مهمه. حالا نحوه تقدمش چجوری است، این همون مباحث معروف سنگین اجتماع رو نهی که دیگه جاش اینجا فعلا نیست. مباحثی که علمای ما بحث کردن، خب انصافا هم خیلی بحثای خوبی کردن، اهل سنت هم توی این بحث وارد نشد. عرض کنم خدمت باسعاتون که ایشون فرمودن که بعضی از مقدمات اگر حج وجوبش فعلی باشه، چون ظاهرش اینه که وجوب فعلی است، اما واجب استقبالی، چون این مشکلی بود. من اگر استطاعت پیدا کردم و استطاعت پیدا کردم عرض کردم به استطاعت به اینجا عرض کردم 5 تاست، یکی زاده، یکی راحله است، یکی صحت و سلامتی جسده، یکی هم امنیت طریق، یکی هم رجوع الی معونه، یعنی بتونه به زندگی خودش بعد از سفر برگرده. این گفتن استطاعت، بقیه امور رو برگردوندن به تزاحم، این نکته ای داره. بقیه امور رو مثلا گفتن اگه میدونه سفر حج بره بچهش فاسد میشه، میدونه اگه سفر حج بره خونش رو دوست میزنن، اینا رو برگردوندن به تزاحم. ما عرض کردیم بعضیا تصور میکنن اینا رو هم برگردیم به استطاعت. مجموعه این امور اسمش استطاعته، مجموعه این امور مجموعاً میدونه که سفر بره کاری نمیشه، کزا کل این مجموعه اسمش استطاعته. لیکن آیان گفتن نمیشه، چون بحث استطاعت مال سفره، اون چی که در سفر تأثیر داره، اینا در سفر تأثیر ندارن، اینا به این دوران تزاحم پیدا میکنن با سفر. خب این بحث ها گذشت، لذا اینا گیر کرده بودن. ما چطور میتونیم بگیم وقتی میگفتن حج وجوبش هم روز نهمه، روز عرفه است، از الان مقدمات حج انجام بده؟ چرا؟ این گیری کردن آقایم. لذا مرحوم صاحب فصول برای حل مشکل راهی رو پیدا کرد به نام واجب معلق، در مقابل واجب مشروط و مطلق یک قسم دیگری پیدا کرد، اسمش واجب معلق گذاشت یا وجوب معلق گذاشت. اون این که وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه، با این ترتیب این مشکل حل کرد. و اگر مستطیع شد الان وجوب حج برش آمده، اما زمان اداء حج در نهم ربیعه، نهم ذیحجه از مذهب، از بس که نهم ربیعه گفته تو زهن نهم ربیعه، نهم ذیحجه است، واجب زمان واجب اون وقته. این صحبتی است که صاحب اصول بعضی از قبیل شرط متأخر میدونن، یعنی به اصطلاح اینا از قبیل شرط هستن، لکن برای حجی که متأخره. و بعضی هم گفتن یا واجب معلق میگیم یا شرط متأخر. من رو ناینی گفت هیچ کدوم نمیگیم، نه واجب معلق میگیم کما فل فصول، نه بین هما میگیم کما فل کفایه. لذا مرحوم ناینی راه دیگه رفت، متمم الجعل اسمش گذاشت، که این خود خروج و مقدمات اینا خودش نه یک جعل مستقل داره. یعنی انسان وقتی میدونه که این واجب در زمان خودش فوت میشه، عقل حکم میکنه مقدمات از قبل انجام بدین. مثلا میدونه که الان اگر آهن نکره 10 ماه دیگه آهن پیدا نمیشه، ساختمان هم که میخواد شروع کنه 10 ماه دیگه شروع میکنه، از الان میخره آهن، خب میدونه پیدا نمیشه. این به حکم عقله. وقتی متمم الجعل خودش دیگه تکلیف مستقلی نیست، متمم جعل اوله. این متمم الجعل به این معنا، مرونایینی تعبیر متمم الجعل به این جعل به کار میبره، متمم الجعل خودش جعل داره، اما این جعل خودش داره ملاک نیست، ملاکش مندک در ملاک اون جعل اولیه. لذا اگر انجام نداد دوتا عقاب نداره، عقاب این که ترک حج کرده نه ترک مقدمات. ایشون هم از راه وجوب، از راه جعل متمم الجعل وارد شدن مرحوم ناینی. لذا ایشون فرمودن که بله، لا يتوقف القول بالواجب المعلق او على احد الامرين كما تقدم. این تقدمه در این بحث ایشان که ایشان متمم الجعل قائل شدن. ما عرض کردیم ظاهر مباحث خیلی به جای درستی نمیرسونه. اصل مطلب که مسئله حج، عرض کردیم اینا در حج گیر کرده بودن، حج اصولا واجب مشروطه، ثابت نیست واجب مطلق، واجب مطلقه، اصلا ثابت نیست واجب مشروط باشه، که حالا بگیم این واجب مشروط نمیشه پس بشه واجب معلق. مثلا حج واجب مطلقه، یعنی هر کسی به هر نحوی روز عرفه در در عرفات باشه برش حج واجبه، در میقات باشه حج برش واجبه، به هر نحوی حالا متسکعن باشه غیر متسکه. شنیدم بعضی از معاصرین هم همین قول اختیار کردن، نمیدونم نسبت نمیدم، حج به هر نحوی انجام شد اونا میگن اگر متسکعن با زحمت و اینا حج رفت دو مرتبه و مستطیع شد دو مرتبه انجام بده، بدون استطاعت حج واجب نمیشه. به نظر ما اعتبار به این نیست، اعتبار به این است که این شخص در اونجا باشه، حالا پیغمبری یه دعای خون ایشون روز عرفه شب عرفه در میقات بود، خب فرق نمی کنه اونم باید انجام بده. حج واجب مطلق اصولا واجب مشروط نیست. این سرش هم این بوده که از آیه مبارکه این مطلب رو در آوردن، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و عرض کردیم این قدرت قدرت شرعی نیست که آن گفته، اصلا نیست، نمیدونم چرا اینطور دیگه همش مسلم گفتم قدرت قدرت شرعی، این داره استطاع، استطاع من قدرت نیست، استطاع من سهولت تو ارادت سهل باشه، و این سهولت هم به سفر خورده، سفر برای اون سهل و آسان باشه، سفر برای اون سخت نباشه، ولذا زاد و راهله گفتم میتونه طرف پیاده بره با یک زحمتی خودشو برسونه، گفتن نه بر تو حج واجب نیست، نمیخواد پیاده بری، راهله باید داشته باشی، مرکب هر زمان مرکب مناسب، زمان مفاز به هواپیما، یه زمان ماشین، یه زمان اسب، یه زمان الاغ، یه زمان کجابه الاخری، به حسب اون زمان. نمیخواد که شما پیاده به اصطلاح برای حج مشرف بشین ولی توانایی داشته باشین، مهم این است که به اصطلاح این سفر، ببینید دقت کنید، من استطاع الیه سبیلا، این نمیدونم چرا آیان این سبیل رو شده فراموش کرده، زبان مغول امروز زیر سبیلی رد کرده، استطاع الیه سبیلا، سبیل سفر، فرق بین حج و بین نماز اینه که نماز متوقف بر سفر نیست، حج متوقف بر سفر، فرقش اینه بقید ولا حج وجوبش مطلقه مشروط نیست. این مطالبی که فرمودن ماشاءالله کتاب های اخیر پر شده، اینا هیچ کدومش به نظر من محصلی نداره، قدرت هم اینجا قدرت عقلی گرفت، اصلا اینجا بحث قدرت مطرح نیست، استطاعت، استطاعت معنی تو اراده بودن، یعنی آسان بودن، یعنی سهل بودن، یعنی راحت بودن، راه زاد هم به معنی این که توشه کافی داشته باشی، تو را گدایی نکنی، تو را زجر نکشی، تو را روزه نگیری، زجر نکشی، مراد اینه سفر برای شما آسان باشه، استطاع الیه ظاهر آیون برای که اینه دیگه، قدرت نیست، اگه قدرت بود مثلا من لا یقدرم، مثل آیه فلم تجدو ما ان در کفای آمده فعن لم تجدو، گفتیم فعن لم تجدو در قرآن نیست، فلم تجدو ما ان، این لم تجدو اگه به معنای لم تقدر و علا ما ان، نه معنای وجدان، این چه قدرت رو میشه قدرت شرعی گرفت که آیون هم گرفتن برش قیودی آوردن، مثلا اگه در بیابون بود قلبت سهمن او سهمن، یه نکته ای مناسب این قلبت سهم بگم، این تیراندازی و اندازه پرتاب یک تیر، این خیال نکنه افراد چون مختلفن پس این مقدار فحص مختلفه، مثلا باید قلبت سهم و از سکونی نقش ما قبول نداریم، همون مقدار فحص عرفی، مقدار فحص عرفی دور بله بیابون احتمال میده 5% آب باشه بتونه بره خودش برسونه با آب، این که حتما قلب از سهمن او سهمین، این تعبد میخواد، تعبد ثابت نیست، روایت مشهور شده اما به نظر ما اصل نداره، قبولش نمیشه کرد.
اگر قدرت مالی
خب من میگم نمیشه دیگه، خب گفتیم شرط استطاعت، گفتی یکی زاد و راهله بود، اگر قدرت مال نباشه آسان سفر آسان، دقت کنی اصلا این حرفایی که آمی زدن به نظر من عجب و غریب هستن، اینجا قدرت شرعیه، بس قدرت شرعی اینجا اصلا مطرح نیست، من نمیدونم چون یه حرف رو آمی فرمودم، اینقدر بحث کردن واجب معلق و شرط متأخر رو با اون در افتاده رو مرحوم ناینی متمم الجرح هیچ چون از آن نمیخواد سن جای این بحثا نیست، کلا روایت صحیحه از عمر ابن حسینه داره، از عمره سوال میکنه هل العمره تو مفروضه، قال علیه السلام نعم، قال الله تعالی و اتم الحج و العمره لله، این آیه دلالت بر وجوب حج داره، این توش قید نداره که. و اتم الحج و العمره لله، از کردیم اتمو رو چند جور معنا کردن، یک جور دو جور معنا نکردن. یکی این که وجوب اتمام، اگر در حج وارد شدین ولو مستحبا واجب است اتمام، لیکن ظاهر آیه مبارکه اتمو، عرض کردیم این اتمو یک مشکلی داره که در لغت عرب معانی متعدد داره که من توضیحاتش یه وقتی عرض کردم. اتمو در اینجا یعنی اعتو بالحج جلعات تامته، یعنی اتمو یعنی چون تمام که گفته میشه گاهی اوقات مراد از تمام اون جزء اخیر نگاه میکنن، گاهی اوقات از تمام کل عمل نگاه میکنن تا آخر، عمل تا آخر باشه. و این که میگه کتب تو الهی بخاطر بود که ادهی میگوتن عمره سنته سنها رسول الله، ازا از امام سوال میکنه که عمره هم به کتاب الله واجبه، امام فرد نه عمره هم به کتاب الله واجبه، مفروضه یعنی فرض در اینجا در مقابل سنت. آیا عمره سنته؟ امام فرد نه عمره فریضه است، چون خدا در قرآن میفرمه اتم الحج و العمره لله، دقت کنید اتم الحج و العمره لله، پس عمره هم مفروضه. ولی زام ادهی فتوا دادن که اگر کسی نیابت رفت و بعد از اعمال نائب چون هنوز تمکن داره یک عمره هم برای خودش انجام بده، چون عمره یک عمل مستقل وجوب مستقلی داره، یه عمره هم برای خودش انجام بده، چون اتم عمره وجوب داره، وجوبش هم به کتاب ثابته، یه عمره هم برای خودش انجام بده. لیکن خب عرض کردیم در روایت پیغمبر اکرم فرمودن دخلت العمره تو فی الحج و یوم القیامه، این دلیل نداریم که عمره جداگانه از حج باشه، عمره باید متصل به حج باشه، جداگانه بودنش دلیل خاص دیگری میخواد. عمره واجب هست لیکن به سنت رسول الله دخلت العمره تو فی الحج، لذا اگر حج تمام کرد واجب نیست برش عمره انجام بده. میشیدن فتوای بعضی از معاصرین اینه که واجب دارش برای خودش عمره انجام بده، چون حالا که تمکن داره اینجا رسید دیگه. مخصوصا سابقا میرفتن برای تنعیم، تنعیم خیلی الان که داخل مکه شده تنعیم، مثلا ما سابقا که میرفتیم حج تنعیم فاصله با مکه داشت، الان نه، خیلی قبل از تنعیم مکه رسیده، خیلی از تنعیم رد میشه مکه، حدود مکه این نزدیکترین مثلا ادنا الهل، عرض کردیم اونجا به حج یه حدود حرم داریم، این رو حضرت ابراهیم قرار دادن، یه مواقید داریم این رسول الله قرار داده، این دو با هم فرقش اینه. تنعیم جزء ادنا الهله، تنعیم جزء ادنا الهله. یه جای دیگه هم هست، اینم حالا آقایون به من میگفتن ما الان نمیبینیم، سابقا با ماشین میرفتیم، الان میشن قطار میرن از مکه تا جده رو، با ماشین میرفتیم دست راست جاده نشو شمیسی، این شمیسی هم ادنا الهله، من نرفتم خب چند سال موفق نشدم، شنیدم دارن آمادهش میکنن میقات بشه، اینم ادنا الهله، این همین حدیبیه است، صلح حدیبیه اینجا شده، همین شمیسی، این شمیسی حدود بزنم 30 کیلومتر با مکه فاصله، چون بین مکه و جده 70 کیلومتر، این تقریبا اوایل راه، شاید 20-25 کیلومتر با مکه فاصله داره، نزدیکای مکه. این حدیبیه هم البته ضبط صحیحش حدیبیه، یعنی تشدید نداره، حدیبه اهدب، مردی که گوش پشته، پشتش گوش پشته اهدب میگن، زمین قسمتی که آمده بالا حدبت الارض میاد، مثل آدم گوش بود. این چون یک تپه کوچیکی بوده، خدای بیگه تپه کوچیک، گوش پشت کوچیک، مثلا گوش پشت، مثلا گوش پشتو، مثلا اینطوری به فارسی علایا حاله، اینجا حدیبیه است و اینجا میخوان میقاتش بکنن. بعضی از اعلام هم اعتقاد داشتن چون جد محاذی جحفه نیست، حالا بعضی نوشن جده قبل از جحفه، من تو ذهنم که جده بعد از جحفه است، قبل از جحفه نیست، و چون هواپیما به هر حال ما که میریم مجبوریم از میقات و محاذی میقات از جحفه هم رد بشیم، محاذی جحفه، لذا اینا پیشنهاد دادن که حالا که رد شدیم بریم همون ادنا الهل احرام ببندیم. آیان ایرانی ها الان که میرن جده میرن جحفه احرام میبندن، در سابق بنا به این بود یه منطقه ایست که میگفتن این محاذی جحفه است به نام حده، الان نمیدونم حده کجاست. من بعضی از سفرنامه های سابق که نوشتن عکسی هم گذاشتن، درخت و خرما اینا هست، نوشتن به اون حده، گفتن از اینجا این میشه محاذی جحفه، محاذی جحفه اینه نه خود جده. اما الان آقایون ایرانی ها میرن جبهه، این یه مقداری خلاف قاعده است، یه مقداری که خلاف قاعده است چون محاذی نیست. بعضی تصور کردن قبل از میقات، قبل از محاذیه، وقتی به محاذی رسیدن من به نظرم فکر میکنم بعد از محاذیه، نمیدونم برای با تو نقشه
آیسیستانی گفتن بیرون از حرمه، ولی این مرکز
موزشناسی ظاهرا طبقه نقشه
اینا گفتن داخل.
من هم عقیده هم این داخل، داخل حرم یعنی حد جوفه میقاته، وقتی لذا بعضی ها معتقدن به این که اگر جده رفت بره ادنال هل، اصلا از جده احرام، از جوفه احرام نبنده. و شنیدم از ترس کم سماعن این شمیسی رو دارن آماده میقات میکنن، چون همین جوفه هم سابقا عرب ها نمی رفتن، اصلا کسی، فقط ایرانی ها می رفتن. راهش هم بسیار راه بدی بود، یه راه خاکی بود. اولا ما که رفتیم ایرانده مثل بود نمی شنم قصد راه نمی شنم. ما این مددی مقداری از جوفه رد شدیم، گفتیم ما اشتباه آمدیم باز برگشت، یه راه خاکی بدی هم بود خیلی. اونجا هم یه چیز عجب غریبی بود، یک مسجد خیلی کوچیکی و چند تا یکی دو تا بشکه آب بود با همین احرابی بسته. حالا خیلی تشکیلات شده، شهرکی شده، برای خودش خیلی اوضاع پیدا کرده. اون اوضاعی که ما رفتیم مخصوصا برگشته میاد که باز بدتر شده. برحال این خب شهر سفر حج بودن، البته حج اول من در زمان طاغوت بود، بسه در سال 56 بود. بعد در حج اول ما که رفتیم اصلا این اینطوری بود، یعنی وضعی که داشت. این سفری هم که مرحوم آموسا صدرم آمد تصادفاً با هم عکس داریم با ایشان در اون حج اول با ایشان عکس، که ایشان بعد از سفر حج که برگشت یه ناپدید شد من سری کسان. هر از هم به هر حال اون حج اول اونجا بود، خیلی به یک زحمتی راننده جاره جعفر رو پیدا کرد. دیدیم اونجا بی چیز حالا نه حمام و توالت و حمام و برای غسل کردن و خیلی شرایطش کلن عوض شد، از زمین تا آسمون عوض شد. به هر حال راه بسیار خوبی اسفالت رو شناختن و به اصطلاح دارن تقریبا میشه گفت یه شهرکی شده. خود جعفر در اساس شهر بوده، جعفر جهفه و رضا بهش محیه هم گفته میشده، چون سیل آمد خرابش کرد جعفر گفته، بله به الله خودش در اساس شهر بوده. علی حاله به هر حال از اون روایت معلوم میشه وجوب حج و عمره مطلقه. من یه نکته ای را عرض کردم، این ثانویه جانبیه که حالا که روایت هم اشاره کردیم، من کرارن عرض کردم که عبر ابن عزینه که نامه مینویسه به حضرت را سوال میکنه، در کتاب شیخ طوسی منفردن آمده که اسم ایشان محمده بود، اسم پدرش عمره، خودش به اسم پدرش گذاشته. نجاشی مطلب نداره و ما عرض کردیم خیلی خوب منفردات شیخ طوسی تحقیق بشه. این منفردات شیخ طوسیه در اجال مثال مقام بزن براتون، این از منفردات شیخ طوسیه. شیخ طوسی نوشته ایشان اسمش محمده، نجاشی نداره، اما این رو قابل بررسی الحمدلله. این مطلب در کتاب کشی آمده، شیخ از کشی گرفته و ظاهرن نجاشی چون معتقد بوده کشی اغلاط زیاد داره، ظاهرن میزه قرارت کشی حساب کرده. دقت کردیم از این که نجاشی نیورده قفلت نیست، ظاهرن جز اغلاط نجاشی حساب کرده به نظر کتابش نیورده. یه نکته دیگه این که ما این روایت عمر بن عزینه به شکل‌های مختلف داریم. در یه موردش داره که سأل تو ابا عبدالله، در بقیه داره کتب تو الو ابی عبدالله. خود بنده عقیدم اینه که ایشان حالا رو جهات مختلف نمیدونیم، شاید مثلا جهات سیاسی بوده، ایشون شخصا از امام صادق ملاقات نکرده، سوال نکرده. البته نجاشی داره کاتب ابا عبدالله، اما من معتقدم کلن کتابته، کل روایت عمر بن عزینه عن ابی عبدالله به صورت کتابته. هر حال احتمالا یک شخصیت مرموزی باشه، چون اواخر عمرم رفت به یمن و پیداش نشد. اصولا عرض کردم یمن جایی بود که اصولا به صورت روز ما انقلابی ها یا قلوب سیاسی اونجا می رفتن. حالا به هر حال ایشون احتمالا یک شخصیت مرموزی داشته باشه. اون چه که ایشان از ابی عبدالله داره منحصر در کتابته، ولذا این خوب دقت بکنید. یک عبارت داره سأل توا، شما ممکنه بگید این گفت سأل توا عبدالله، این ظهور این که مشافهه کرده. عرض کردم چندین نسخه داره این روایت، کتب تو الی ابی عبدالله. پس سألتو کتابتن، به قرآن بقیه روایات سألتو کتابتن نه سألتو مشافهتن، که با اون مطلب مناقض باشه. این دو تا نکته گفتیم چون جایی گفته نشده. عرض کنیم این خلاصه مطلبی که راجبی این
بود.
بله کتابات حجت و عمر بن حسین جزء اجلای اصحابه، هم نوشتار از ابی عبدالله داره و عمده نوشتارهاش از اصحاب ابی عبدالله، مخصوصا از زرار و محمد مسلم، چون این دو نفر کتاب ندارن با شهرتی که دارن، کتاب راوی اول هستن اما کاتب اول نیستن، نوشتار اولیه نیستن، نوشتار اولیه عمر بن عزیله است. دقت کردین؟
بودنش خدشه وارد نمی کنه، این که معلوم نشد تشت چی شد، مرموز بودن ایشون خدشه وارد نمی کنه.
من جز اجلای از همونه. این قلوب سیاسی منافات با اعتقادات سلیم و سینا نداره. دو تا قلوب خیلی خطرناک بودی که قلوب عقایدی، یک قلوب عملی. قلوب اعتقاد این که ائمه خدا هم دو سپاه از اون حرف عملی هم که نماز نخونن روزه نگیرن. قلوب سیاسی حرکت اجتماعی است، این موزه نیست. من خودم کاملا متعین باشه اما قلوب سیاسی داشته. حالا به هر حال کلمه شنگی برای ما در سر درست کنه. به هر حال ممکنه قلوب سیاسی در کمال تلیون و کمال ورع و تقوا باشه، مشکل نداره.
که یمن رفته باشه تمایلات زیدی نداشته چون مرکز
زیدی اون وقت یمن نبوده. زیدی بعد از 267 سال یمن رفته. اصلا زیدیه به صورت تو کلی اولین ظهور حکومتش در ایران، اشتباه میکنه، یمن نیست. در ایران 250 زیدیه ظهور پیدا کرده، 270 هم در یمنه. یعنی زیدیه یمن بعد از زیدیه ایرانه.
اون موقع چی بود از یمن؟
بله آقا،
اون موقع که ایشون پناه برده یا رفتاله
یمن درش خوارج بودن. چرا؟ خوارج بودن کسانی که علیه حکومت قیام میکردن. چون عرض کردم خوارج همیشه در حاشیه کشور اسلامی بودن، چون با حکومت میچنگیدن دیگه، حمله سلاح میکردن، ازا در مرکز همیشه شکست میخوردن، میرسن عقب تا آخر، تا میرسن به مرز با آخر کشور اسلامی میرسن. سجستان بودن شمال، الان شمال آفریقا داریم، خب هم شمال آفریقا طایفه عبازی یک ادهشون شمال آفریقا هستن، ادهشون هم عمان هستن. حالا ایا حالن این نکته رو در نظر داشته باشه، این مطالبی که ایشون در اینجا فرمودن در واجه و معلق و این اتعاب نفسی که فرمودن به نظر ما محصل چندانی نداره، دیگه خیلی صحبت نکنیم. بقیه فی المقام تنبیهون علی بعض المسائل فقهیه الذی توهم انها تبتنی علی تصحیح الواجب المتأخر معلق او شرط المتأخر و شرط المتأخر معن. البته ایشون نوشه بعض مسائل فقهیه، اونی که خیلی درش اهمیت داده صومه، یکیه صلات رو هم به یک مناسبتی ملحق کرده، ولی اساسا صومه. خب خلاصه اشکال این است که ما در باب صوم یک تکلیف واحد داریم، امساک از اول زمان طلوع فجر تا غروب خورشید، این تکلیف واحدیه. پس اول طلوع فجر ایشون باید امساک بکنه، لکن واجب اساسی همون آن آخره، آن قبل از غروبه. پس ایشون امساک میکنه به شرطی که اون آن رم انجام بده، این میشه شرط متأخر. یا واجب اون آنیست که آن قبل از غروب باشه، میشه واجب معلق. این بعد مرحوم نائینی راجع به این مطلب مفصل صحبت فرمودن که صوم تکالیف متعدد نیست، تکلیف واحده. نتیجه این بحثی که ایشون فرمودن که هم در اشاره هم میکنن، یه مسئله معروفیه در عروه هم داره، اگر کسی میدونه که فردا قطعا میره سفر و قبل از ظهر هم میره سفر، آیا مادام در شهر خودش هست از اول روز روزه بگیره؟ چون قطعا میدونه سفر، میدونه جمعی آنات رو نمیتونه امساک بکنه، تمام این آنات تا غروب شمس نمیتونه امساک بکنه، آیا روزه بگیره یا نه؟ این یک. دو، اگر روزه رو خورد مثلا بعد از طلوع فجر قضا خورد، آیا کفاره داره یا نه؟ بعضی ها تصور کردن که اگر چون میدونه که سفر خواهد رفت پس جمعی آنات رو نمیتونه حفظ کنه، همون نایلی مخواد بفرمان تصور کردن این یا واجب معلقه یا شرط متأخره، ولیکن هر دو وجه ایشون رد میکنن، هم شرط متأخر. بله، بعد میفرمان تظهر و ثمره بین الوجهین در صفحه 210 وجوب امساک بعض الیوم الى من یعلم به فقدان بعض شروط. آیا وجوب امساک داری یا نه؟ مفصل مرحوم نائینی وارد این بحث شدن اینجا. و ما عرض کردیم این مطلبی که مشهور شده بین اصحاب، این هم اصل نداره متاسفانه. این مسائل اول در فقه درست بشه بعد بیاین در اصول بحثش بکنیم، این هم اصل درستی نداره. این که تکلیف یکی روشن نیست. ظاهر آیه مبارکه این است که از وقت طلوع فجر صوم شروع میشه، ثم اتم الصيام للیل. ظاهرش این تکلیف مستقلیه، این نه اینکه صیام یکیه. ولذا اگر یقین داره که قبل از ظهر سفر خواهد رفت، الان حکم صوم داره، وجوب صوم داره. دقت کردید؟ این تمام آنات آنن فا آنن حکم، دقت کردید؟ این تمام دو سه صفحه اینو رد کردیم، تمام آنات آنن فا آنن این وجوب امساک داره، وجوب صوم داره. و عرض کردیم ظاهر آیه مبارکه اتم الصيام یعنی مجرد امساک نیست. در روایات گاهی داره یسوم باقی الیوم، یسوم الیوم، در بعضی داره یمسک. امساک غیر از اونه. امساک مجرد اینکه غذا نخور، این میشه امساک. صوم عنوان داره، اینی که معروف شده صوم یه عنوان عدمی داره به امساکه، نه این درست نیست. صوم خودش عنوان وجودیه، خودش عبادته، خودش عنوان داره. بله رکن اساسی این عنوان ترک طعام و غذا و الی آخر با اون شرایطی گفته شده، ولی صوم خودش عنوان داره. ولی ظاهرا مجرد امساک بکنه در روز، این امساک کافی نیست. تو روایات هم داره رسول الله فرمود در وقتی که برای روز عاشورا، من کان ممسکن فلیصم بقیه ممسکن، ممسک غیر از صومه. امساک مجرد طعام نخوردنه. تو روایات ما بعضی امساک داره، امساک مجرد طعام نخوردنه و ترک اون اعمالی که در باب صومه. اما صوم خودش یه عبادته، نسک اصلا، مثل صلاته، مثل زکاته، که در شرایع سابقه هم بوده، بلکه در شواهد مختلف داریم صوم انواع مختلف بوده. مثلا صوم سکوت که ساکت باشه در قرآن هم آمده خوبین، و صوم مثلا این اقسام مختلف صومه. اما امساک نه، یه مسئله دیگریه. ولی ازاد گاهگاه میگن آقا برای ایشون
صوم سکوت، امساکت صوم سکوت چا؟ صوم سکوت خودش
امساکت، یک نوع امساک، اون یه نوع صومه. در حال نیت صوم میکنه، مجرد این که نشسته حرف نمیزنه بشه میگن صوم. پس بنابراین دقت کنید، یک اشتباهی، ثم اتم الصيام نه امساک. لذا هی نائینی میگه امساک در آن آخر، امساک در آن آخر. منشه شما نوشه از کجاست؟ نه خیال کردن ثم امساکه، امساک در آن آخر. بابا ثم امساک نیست، ثم اتم الصيام الی اللیل. پس کسی که میدونه قطعا سفر خواهد رفت، باید از اول صبح نیت صوم بکنه و روزه بگیره، و اگر قضا خود باید کفاره بده، ولو قبل از ظهر سفر رفت. البته به نظرم فتوای احمد بن حنبل که اگر قبل از ظهر مثلا سفر رفت دیگه کفاره لازم، به نظرم یکیشون دارن این فتوا رو دارن، نه برای کسی که میدونه، حتی کسی که نمیدونه، خیال میکنه خیال سفر نداشت، روزه گرفت تا نزدیک های مثلا نیم ساعت به ظهر. البته در این که این امساک نم تا کجا برای سفر هست اختلافیه. مشهور اصحاب ما بعد از زوال بگیره تمام بکنه، قبل از زوال اگه سفر نبونه. اما یک رأی هست که صوم ولو در آخر وقت نیم ساعت به غروب مونده سفر ره، این باطل میشه، صومش باطل میشه. روایت هم داریم، این روایت واحدی هم داریم، اما عمل اصحاب بش نیست، سندش هم نظرم گیر دارم روایت علای حالن الا غروب شمس روایت هم داریم اما عمل بش نشده. پس این مطلبی رو که نائینی فرمودن دیگه من نمیخونم، اما آقایون مطالعه بکنن. به هر حال این مطلبی که ایشون فرمودن این صحت نداره، این کلمه امساک رو ایشون امساک در آن ثانی، نه آیه مبارکه اتم الصيام نه امساک، این عبادت تمامش بکنید، توش امساک نیست. و در روایات داره همون که روز عاشورا که یهود روزه گرفتن، پیغمبر فرمود چرا؟ گفتن برای اینکه حضرت موسی در این روز پیدا کرد، گفت نحن احق به موسی اولا، ازا گفت هر کسی من کان ممسکن فلیس هم من کان ممسکن. ببینید اولی امساک بعد صحبه، یعنی کسی که تا حالا غذا نخورده تا شب دیگه مثلا نیت صوم بکنه. یا در که امیر و مومین گاهی میمونه تو خونه از حضرت زهرا میپرسن غذا داریم؟ میپرسن نه نداریم. نیت صوم میکردن، صوم گستر از همون وقت نیت صوم میکردن، غذا که نبود نیت صوم میکردن. این نیت صوم امساک نیست. این مطالبی که ایشون فرمودن در فقه ثابت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.